بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. آیاتی از سوره حجرات رو قبلا خوانده بودیم، به آیه دهم رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. ترجمه تقریبی آیه شریفه اینه که مؤمنان با یکدیگر برادر هستند، پس اگر بین برادرهای شما کدورتی هست، اختلافی هست، بین برادرهای خودتون اصلاح و صلح رو برقرار کنید و تقوای الهی رو مراعات کنید. لعلکم ترحمون، باشد که یا شاید رحمت خدای متعال شامل حال شما بشه. یک جامعه اگر بخواد جامعه سالمی باشه، اگر اونطوری که اسلام خواسته جامعه دینی باشه که بتوانه در مقابل دشمن هم مقاومت کنه، ایستادگی کنه، و علاوه اونطوری که اسلام عزیز خواسته این جامعه دینی، جامعه اسلامی، اسلام، مکتب اهل بیت فراگیر بشه و جهانگیر در همه جهان نفوذ پیدا کنه، این هیچ راهی نداره جز این که مؤمنان به اسلام و مکتب اهل بیت با هم متحد باشن. اگر با هم متحد باشن میتوانن جامعه سالمی داشته باشند. اگر با هم متحد باشن می توانند در مقابل دشمن ایستادگی کنند، مقاومت کنند. اگر متحد باشن می توانند اسلام رو، معارف اسلام رو به همه جای جهان برسانند، یعنی هر جا هستن الگو بشن برای جاهای دیگه. و نقطه مقابلش، اگر خدای نکرده بین مسلمان ها، بین اهل ایمان اختلاف باشه، اتحاد نباشه، نه جامعه سالمی خواهند داشت و نه میتوانند در مقابل توطئه های دشمن مقاومت کنند و نه میتوانند الگوی خوبی باشند برای جهانیان که بگیم همه جهان به اونها تأسی کنند و از اونها پیروی کنند. برای اتحاد و اتفاق یک جمعیت، برای با هم بودن یک جمعیت، هیچ عبارتی از این عبارتی در قرآن مجید آمده بهتر نمیتوانیم گیر بیاریم. چون که بشر قبول داره در همه جای دنیا حاکمه اینه که علقه خیشاوندی، پیوند خیشاوندی، ارتباط خیشاوندی رو همه قبول دارن و تقریبا همه جا این اصل حاکمه که خیشاوندان با هم هستند، خیشاوندان از یکدیگر حمایت میکنند، خیشاوندان مانع ظلم کسی به خیشاوندانشون میشه و در خیشاوندان هم برادری. یه عبارتی که بهترین عبارت نمونه است برای اینکه هم در خیشاوندی بتوانیم پیوند خیشاوندی رو بیان کنیم، هم بتوانیم اتحاد و اتفاق یک ملت رو بیان کنیم، همین است که در قرآن آمده. انما المؤمنون اخوه، یه ترجمهش اینه که اهل ایمان با هم برادرند. میتونیم اینجور بگیم که اهل ایمان موظفند که با هم برادر باشند و میتوانیم اینجور تعبیر کنیم که اهل ایمان باید برادر هم باشند تا بتوانند در سایه این برادری مشکلات خودشون رو حل کنند. در مقابل برادری دشمنی است. یه جمعیتی که با هم برادر نباشند، با هم اینجور پیوند نداشته باشند، اونا حتما لااقل یه مصادیقی از مصداقهایی از مصادیقش همون دشمنی میشه که قرآن فرموده وَلْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. یعنی قبل از این که مسلمان بشید، قبل از این که مؤمن بشید، قبل از این که اسلام در جامعه شما حاکم باشه، با هم دشمن بودید، بینتون اختلاف بود، و این اسلام و ایمانه که شما رو با هم برادر کرد، و این خدای متعاله که دلهای شما رو به هم ارتباط داد، بین شما پیوند برقرار کرد. اون دشمنی مبدل شد به برادری، اون دشمنی باید مبدل بشه به برادری. اون دشمنی اگر باشه، چه در جامعه اسلامی چه در هر جامعه ای، آسیبه برای جامعه، آسیبه برای همه، زیان داره برای همه، خسران داره. و اگر در هر جامعه این اتحاد و اتفاق باشه، به خصوص در جامعه اسلامی که اساس پیوند ایمان به خداست، انما المؤمن اخوه، تو بعضی از تفاسیر گفتن وقتی گفته میشه انما المؤمن اخوه، یعنی این برادری بر اساس ایمانه. اگر اساس برادری، اگر اساس پیوند ایمان به خدای متعال باشه، نه زبان، که مثلا ما فارس هستیم یه جمعیتی فارس نیستن، نه مکان جغرافیایی که ما این طرف دنیا زندگی میکنیم اونا اون طرف، اگر ما که این طرف دنیا زندگی میکنیم با هم متحد باشیم ولی به اونا کاری نداشته باشیم، باز این اتحاد نمیتونه اتحاد فراگیر باشه. ولی اگر منشأش ایمان باشه، بر اساس ایمان باشه، حالا قرآن اینو مطرح کرده که مؤمنان، یعنی در هر جا هستن، با هر زبانی که هستن، در هر زمانی که هستن، در هر مکان جغرافیایی که هستن، از هر قوم و قبیله‌ای که هستن، سفید هستن، سیاه هستن، سرخپوست هستن، هر جوری هستن، اگر مؤمنند، اگر ایمان به خدای متعال دارن، خود این ایمان منشأ برادری است. این ایمان میتوانه منشأ برادری باشه، این ایمان باید منشأ برادری باشه، که اگه این برادری باشه دیگه اون دشمنی ها نیست، اگر این برادری باشه دیگه اون اختلاف ها نیست، اون نزاع ها نیست، اون کشمکش ها نیست، و اینه که جامعه رو، همه رو نسبت به هم یار میکنه، نسبت به هم یاور میکنه، نسبت به هم دلسوز میکنه، همه فکر حل مشکل یکدیگر هستن. ما اگر جامعهمون مشکلاتی داره، قطعا بدانید برای که این برادری اونجوری که باید تو جامعه ما پیاده نشده. با هم برادر هستیم، ولی الان عرض میکنم برادری حقوقی داره، برادری برای انسان مسئولیت هایی میاره، برادری برای انسان وظایفی ایجاب میکنه. تو جامعه ما به اون وظایف اونجوری که باید توجه نمیشه، اونجوری که باید به اون مسئولیت ها عنایت نمیشه. اینه که برادری سوری هم در اینه که مؤثر هست، اونجور نمیتونه مؤثر باشه. ما خودمون تجربه کردیم، شما عزیزان تجربه کردید، هر کسی در ایران زندگی کرده تجربه کرده که هر جا مردم با هم بودن، اگر قرار گذاشتن که با هم باشن، اگر قرار گذاشتن که کمک هم باشن پیش بردن، اگر قرار گذاشتن که به فکر هم باشن مشکل رو حل کردن. هر جا مشکل حل نشده، هر مقدار مشکلات هست، برای اینکه وظایفی که برای برادری در اسلام در مکتب اهل بیت مطرح شده اونطوری که باید مراد نمیشه. این کتاب بهارالانواره که یه باب مفصلی راجع به حقوق برادران ایمانی درش مطرح شده، که اگر ما با هم برادر هستیم، ما مؤمنان با هم برادر هستیم، چه حقوقی به هم داریم. مفصل در این بخش از کتاب با هارون انوار حقوق برادران ایمانی نسبت به هم بیان شده که بعضیش که یه قدری ساده تره، مفهوم تره، زود میتوانیم تلقی کنیم و متوجه شیم که چیه براتون عرض میکنم. اینجا از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایسر و حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. یه مطلب خیلی خیلی ساده و مفهوم و همه کس فهم. حق بنده بر شما، حق شما بر من، حق هر برادر مؤمنی بر برادر مؤمن دیگه، حق هر برادر و خواهر مؤمنی بر برادر و خواهر مؤمن دیگه. میگن آسانترینش ایسر، یعنی آسانترینش اینه که هر چی رو برای خودت دوست داری برای اونم دوست داشته باشی و هر چی رو برای خودت نمیپسندی برای اونم نپسندی. که اگر همین جمله توی جامعه عمل بشه، توی خانواده عمل بشه، توی محله عمل بشه، توی شهر عمل بشه، توی کشور عمل بشه، گلستان میشه. که من هر چی رو برای خودم دوست دارم برای شما دوست داشته باشم، هر چی رو برای خودم نمیپسندم برای شما نپسندم. امام صادق علیه السلام طبق این نقل فرموده ایسر حق منها، آسانترین حق از حقوق برادران ایمانی بر یکدیگر اینه که ان تحب له ما تحب لنفسک، دوست داشته باشی برای او اون چرا برای خودت دوست داری، و تکره له ما تکره لنفسک و هر چی رو برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسندی. همین اگر ما بهش توجه داشته باشیم، اگر عزیزان بهش توجه داشته باشن، خیلی مشکلات حل میشه. آیه شریفه فرموده انما المؤمنون اخوه. یه سوالی که گاهگاهی مطرح میشه در بسیاری از آیات و در بسیاری از روایات اینه که مطلبی که ذکر میشه به اصطلاح ادبیات عرب یا ادبیات فارسی مذکر گفته شده، یعنی ظاهراً مردا رو میگن انما المؤمنون. اگه خانوما رو میخواستن بگن باید بگن مؤمنات، گفتن انما المؤمنون اخوه، نگفتن انما المؤمنات، نگفتن انما المؤمنون و المؤمنات. در بسیاری از آیات قرآن مجید و روایات این سوال مطرح میشه که وقتی قرآن صحبتی کرده یا وقتی رسول خدا مطلبی فرموده یا اگر ائمه ما امام صادق امام باقر مطلبی فرمودن، چرا عبارتشون عبارتی است که ابتداعا تطبیق میشه بر مردها، بر آقایون، و ابتداعا تطبیق نمیشه بر خانمها. این علمای ما از سابق جواب دادن که هر عبارتی در قرآن هست، در روایات هست، اگر خود عبارت زن و مرد از هم جدا کرده، اون عبارت مردها مردها رو شامل میشه، زنها زنها رو. اگر یک جا که مردها رو فرموده جای دیگه راجع به زنها همین موضوع رو مطرح کرده، معلومش اولی مال مردهاست، دومی مال زنها. اما هر جا از هم جدا نکرده، همون عبارتی که ما میگیم مال مرداست هم مردها رو شامل میشه هم زنها رو. مثلا این نوال مؤمنون حتما معنیش اینه که هم مردهای مؤمن هم زنهای مؤمن با هم برادرن، با هم خواهرن، با هم برادر و خواهرن. هیچ کسی نمیتونه بگه انما المؤمنون مردها رو شامل میشه زنها رو شامل نمیشه. تکرار میکنم، هر جا تو خود قرآن هست که المسلمین والمسلمات، پیداست که مسلمین مردها رو میگه، مسلمات زنها رو. وقتی ما میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پیداست مؤمنین مردا هستن، مؤمنات زنها. یا اگر یک جا حکم برای مردها ذکر میشه، در جای دیگه حکم زنها جدا ذکر میشه، معلومش اولی مال مرداست. اما اگر اینجور نباشه، هر عبارتی در آیه در روایت باشه، وقتی گفته میشه یا ایها الذین آمنو، هم مردا هستن هم زنها. حتی اون عبارت معروفی که به درد کار شما زیاد میخوره، زیاد گفتید، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بعضی عبارات داره کل مسلمن و مسلمه، اگه اینطوره مسلمش مرده، مسلمه زن. اما اگر فقط مسلم رو داره، هیچ کی نمیتونه بگه مسلم فقط مردا رو شامل میشه. مسلم یعنی هم مرد هم زن. این روایت رو توجه کنید. از امام صادق علیه السلام هست، المسلم و اخ المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یغتابه یا ولا یعیبه. مسلمان برادر مسلمانه، چون برادر مسلمانه برادر مسلمان ظلم نمیکنه. لا یظلمه ولا یخذله، اونجایی که باید کمکش کنه یاریش کنه بی تفاوت نمیمونه. ولا یغتابه، چون برادرشه غیبت نمیکنه. ولا یعیبه، عیبش رو اگر عیبی هم داره ذکر نمیکنه. این عبارت المسلم المسلم اینطور نیست که فقط برادرها رو شامل بشه، آقایون شامل بشه، نه، همین عبارت هم آقایون شامل میشه هم مثل کلمه مسلمان، کلمه مسلمان هم مرد شامل میشه هم زن رو. چطور مسلمان هم مرد و هم زن رو، مؤمن هم مرد شامل میشه هم زن رو؟ این یه قاعده کلیست که یادتون باشه، وقتی که قرآن مجید یه مطلبی رو میفرماد حتما هم مرد رو شامل میشه هم زنها رو. ولی عباراتی هست مثل یا بنی آدم، اون که خیلی روشنه، ای فرزندان آدم، اون که پیداست هم مرد رو شامل میشه هم زنها رو. ولی اگر عبارت هم اونجور نیست، کلمه مسلم هست، کلمه مسلمون هست، کلمه مؤمن هست، کلمه مؤمنون هست، همونطور که عرض کردم و یکشم این مصداقشه، انما المؤمن اخوه، در تفسیر مخصوصا تذکر دادن کسی خیال نکنه که این آیه فقط مال مرد هاست. نه، این آیه هم مردها رو شامل میشه هم زنها رو شامل میشه. یعنی بر اساس ایمان مردها زنها با هم یه پیوند خیشاوندی، یه پیوند خیلی خیلی قوی، یه پیوندی که بر اساس ایمانه بینشون هست که این برادر اوست، او خواهر اوست، اینا برادر و خواهرن، اینا برادر و برادرن، اینا خواهر و خواهرن، که باید حقوق برادر نسبت برادر رو مراعات کنن، باید حقوق خواهر نسبت به خواهر رو مراعات کنن، که اینجا امام صادق فرموده المسلمو اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمانه، لا یظلمه، ظلم نمی کنه به او، ولا یخذله، یعنی جایی که باید به او کمک کنه بی تفاوت نیست، کمک میکنه، ولا یغتابه، غیبت نمیکنه، ولا یعیبه، اگر عیبی هم هست به زبان نمیاره. یا از امام صادق اسلام نقل شده المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه، که این مؤمن هم باز هم آقایون شامل میشه هم خانوم ها رو. المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده عدتن فیخلفه. مؤمن برادر مؤمنه، چشم اوست. اگر مؤمن، اگر من چشم شما هستم، اگر شما چشم من هستید، یا به تعبیر بعدی من راهنمای شما هستم، شما راهنمای من هستید، یعنی هر جا من دارم عوضی میرم شما من راهنمایی میکنید. بخوایم جامعه سالم باشه باید من چشم شما باشم، شما چشم من باشید، من راهنمای شما باشم، شما راهنمای من باشید. عینه و دلیله لا یخونه، نباید من به شما خیانت کنم، نباید یکی از مؤمنین به دیگری خیانت کنه. ولا یظلمه، ظلم نمیکنه. ولا یغشه، غش نمیکنه. در نمیگن در معاملات غش نکنید، نمیگن جنستون رو با زیرش تفاوت نداشته باشه، چیزی که عیب داره بی عیب نشان ندید، قش در مقابل نصیحته، یعنی خیرخواه هم باید باشین. ولا یعده عدتن و یخلفه، نمیشه من به شما وعده بدم خلف وعده کنم، شما من وعده بدید. همین مسائل ابتدایی، همین مسائلی که همه ما خوب خوبم میدانیم، همینا باید عمل بشه تا در جامعه صلاح و اصلاح حاکم بشه. خیلی خامیه، خیلی خامیست کسی فکر کنه که به صرف لفظ کار درست میشه، به صرف اسم کار درست میشه. اسم یه محتوایی داره، لفظ یه محتوایی داره، تا به محتواش مقید نباشیم اونطوری که باید پیشرفت نمی کنیم. در روایتی از معصوم علیه السلام نقل شده که انما المؤمنون فی تراهمهم و تعاطفهم به منزلت الجسد الواحد. فرموده مؤمنان در این که نسبت به هم ترحم میکنن، نسبت به هم عاطفه به خرج میدن، به منزله یک پیکر هستند، به منزله یک جسد واحد هستند. چطور اگر یک جای بدن شما مشکل پیدا کنه کل بدن شما ناراحته، دیگه خوابت نمیبره؟ یه جای بدن مشکل داره ولی کل بدن احساس ناراحتی میکنه. فرمودن یه جامعه ایمانی، یه جامعه اسلامی، افرادش مثل اعضای بدن انسان میمونن که اگر یک عضوی مشکل پیدا کرد همه اعضا ناراحت میشه. انما المؤمنون فی تراهمهم و تعاطفهم به منزلت الجسد الواحد. مسلمان ها اهل ایمان در این که نسبت به هم دیگه رحمت داشته باشن، عاطفه و عطوفت داشته باشن، به منزله یک پیکر واحدی هستند که ازش تکا منه عضو واحد، اگر یک عضو از اعضا مشکلی پیدا کنه، آسیب بهش برسه، دردی پیدا کنه، تدا له سائر الجسد بالهم و السهر، خوابش نمیبره، تب میکنه، مشکل پیدا میکنه. حالا این عبارتی که سعدی گفته، عبارتی که سعدی گفته غیر از این است که توی قرآن آمده، غیر از که توی روایات آمده، او یه قدری وسیع تر گفته. حالا من در صدد نیستم که صحت و سقم اون مطلب بیان کنم. او گفته بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، ولی قرآن نمیگه بنی آدم، میگه انما المؤمنون اخوه. او تقریبا یه قدری با دید وسیع تر بیان کرده، میگه فرزندان آدم همه با هم بنی آدم اعضای یک پیکرند، و اینجا میگه انما المؤمنون فی تراهمهم و تعاطفهم. تا اساس ایمان نباشه کار درست نمیشه. باید این برادری بر اساس ایمان باشه، باید این وحدت بر اساس ایمان باشه، باید اون چیزی که مردم رو یک جا جمع میکنه، دور یک پرچم جمع میکنه، ایمان به خدا باشه، اسلام باشه، تا بتوانند پیشرفت داشته باشن. انما المؤمنون فی تراهمهم و تعاطفهم به منزلت الجسد الواحد، اذا اشتکا منه عضو واحد تداعى له سایر الجسد بالهم و السهر، دیگه خوابش نمیبره، همه بدن ناراحته، تب میکنه، مشکل داره. چرا؟ چون گوشش درد میکنه. چرا؟ چون پاش درد میکنه. این که در قرآن مجید مسئله اخوت مطرح شده، مرحوم آقای صدر خداش رحمت کنه در تفسیر یه تذکراتی داره، یه مطالبی که به دردمون میخوره فرموده که وظیفه برادر نسبت به برادر چیه، و یکی هم اصلا در برادری چه نکاتی هست که قرآن مجید برادری رو مطرح کرده. ایشون فرموده در برادری نکاتی نهفته است که هر برادری به حسب فطرت اصلی این نکات را نسبت به دیگران مراعات میکنه. یک، در برادری دوستی و صمیمیت متقابل است. یعنی این پیوند پیوندی است که وقتی من برادر شما، شما برادر من، من به فکر شما، شما به فکر من، من دوست شما، شما هم دوست من، یعنی دوستی طرفینی است، صمیمیت طرفینی است. در برادری دوستی و صمیمیت متقابل است. برادران و خواهران همدیگر را دوست دارند و عالی ترین مراتب محبت را نسبت به هم اظهار می کنند، نسبت به هم اعمال می کنند. توی عرف ما هست که برادر کمک برادره. یه برادر که برادری را از دست میده میگه پشتم شکست، میگه کمک خودم از دست دادم، بازوی خودم از دست دادم. این مطلب اول. مطلب دومشون گفته سود هر برادری سود دیگری است و ضرر هر برادری برادر دیگری. به خصوص اگر ما در مسئله ارث اینو پیاده کنیم، دو تا برادر که از پدرشون ارث میبرن، اگر آسیبی برسه به هر دو میرسه، اگر سودی هم باشه برای هر دوست. اینه که این به فکر اوست، اونم به فکر این. این نمیگه اگر ضرری هست به او ضرر میخوره، به من چه؟ او نمیگه اگر سودی هست برای اوست به من چه؟ اگه سود برای هر دوست، اگه ضرر، اگه در یه جامعه همین برادری رو با همین معنا احساس کنن که آقا اگر یه ضرری میرسه، الان که مسئله امر معروف و نهی از منکر مطرحه، این از مصادیق همینه. یعنی اگر من احساسم این باشه که یه جوانی اگر خدایی نکرده کار خلاف انجام میده، اینجور نیست که ضرر فقط به او بخوره، هم ضرر برای اوست هم ضرر برای من. و اگر من بتوانم با راهنمایی او رو به راه راست بیارم، با راهنمایی او رو نمازخون کنم، با راهنمایی او رو به اخلاق اسلامی دعوت کنم، نه فقط سود اوست، هم سود اوست هم سود من. همین احساس اگر در جامعه زنده بشه که اگر خیری برای من هست بر او هم هست، اگر ضرری برای من هست بر او هم هست. بسیار این که میگن او رو بذارن تو قبر خودش، ما رو تو قبر خودمون، عیسی به دین خودش، موسی به دین. این همین احساس برادری رو متوجه نشدن. چطور میشه بگیم او تو قبر خودش، من تو قبر خودم، منم تو قبر اونم، اونم تو قبر من؟ یعنی بدبختی اون گریبان منم میگیره، بدبختی منم گریبان او رو میگیره، و خوشی و سود من برای اونم سود و خوشیست. اصلا یه جامعه تا این احساس رو نداشته باشه، تا این احساس نباشه که آه اگر در جامعه فساد اون گوشه باشه به منم لطمه میزنه، و اگر خیر اینجا باشه حتما خیر به اونجا هم میرسه. اگه این احساس باشه، سود هر برادری سود برادر دیگر است و زیان هر یک زیان دیگری. فخر این فخر آن است، ننگ آن ننگ این است. دو تا برادر واقعا اگر یک برادری یه مزایایی پیدا میکنه، باعث افتخار اون یکیست. و اگر خدای نکرده او یک آسیبهایی میبینه، یه صفات رذیلهی پیدا میکنه، ننگ او ننگ اینم هست. این تو جامعه باید زنده شه. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. یه قدریشون در این مورد توضیح دادن، بعدم فرمودن فطرت انسانی و فطرت انسانی و برادری اقتضا دارد که یه سلسله از وظایف رو هر برادری نسبت به برادر دیگه حتما مورد توجه قرار بده. تو روایت هم خوندیم برادر نباید به برادر ستم کنه، گفتیم برادر و خواهر نداره. این که بعضی ها، بعضی از زن و شوهرها وقتی به سنین پیری میرسن، گاهی به بیان مزاح یا به بیان دیگه میگه ما دیگه مثل خواهر و برادر شدیم. از اول خواهر و برادری. یه خانم با یه آقا که ازدواج میکنن، اینا در عین اینکه همسر هم هستن، قرآن میگه خواهر و برادر هم هستید. خواهر نباید برادرش ظلم کنه، برادر نباید به خواهرش ظلم کنه. اگر میگن شوهر به زن ظلم نکنه، اگر میگن زن به شوهر ظلم نکنه، یکی از مصداق همین آیه است. چون برادر هم هستید، خواهر هم هستید، برادر خواهرم، برادر و خواهرم هستید، چطور با هم ظلم کنید؟ برادر نباید به برادر خیش ستم کند و حق وی را از بین ببرد. برادر نباید در یاری برادرش کوتاهی و دریغ کند. برادر باید خیر و صلاح برادرش را بخواهد. اگر جز این باشد نزد وجدان خودش مجرم. این چه برادری است؟ چطور من برادر شما باشم ولی روزی که شما من نیاز داری بی تفاوت باشم؟ این همه که در روایات ما نسبت به رفع نیاز برادران مؤمن سفارش شده که آقا اگر بتونی حاجت برادر مؤمنت رو برآوری، از چقدر عبادت بهتره، از نماز بهتره، از طواف بهتره، از این برای چیه؟ خود برادری ایجاب میکنه، خود برادری اقتضا میکنه که ما به فکر هم باشیم. برادر نباید رفتاری کند که برادرش آزرده شود و گرد بیمهری بر قلب برادر بنشاند، و از این قبیل مطالب که خودتون مطالعه خواهید کرد. انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم. این فاصلح بین اخویکم در تفسیر اینجور آمده که میگه مؤمنان برادر یکدیگر هستند. احیانا بین این برادرها یه نقاری پیش میاد، احیانا بین این برادرها یه کدورتی پیش میاد، یه نزاعی پیش میاد، شما اصلاح کنید. تو تفسیر گفتن قرآن میگه فصله و بین اخویکم، یعنی وقتی اصلاح میکنی یادت باشه تو هم برادر اونو هستی، یعنی برادر داره بین دو برادر اصلاح میده، نه تو غریبه باشی. اون دو تا برادر، دو تا مؤمن که با هم نزاع پیدا کردن، طبق وظیفه اسلامی میخوای بینشون صلح و اصلاح برقرار کنی، قرآن میگه فصله و بین اخویکم، یعنی بین دو تا برادر خودت، یعنی اونا برادر تو هستن، یعنی تو هم که داری بین اونا صلاح و اصلاح برقرار میکنی، آشتیشون میدی، یادت باشه تو هم برادر اونا هستی، یعنی این وظیفه رو داری، ولی این وظیفه رو هم باید خوب انجام بدی. واتقوا الله، یعنی حالا که شما برادر اونا هستی و بین اونا نزاع شده، بین اونا اختلافی شده، سر یه حقی با هم درگیری دارن، این میگه حق منه، اون میگه حق منه، شما پامیون میگذاری به عنوان برادر سوم، به عنوان اینکه منم برادر شمام، باید بین شما صلاح و اصلاح رو حاکم کنم، ولی یادت باشه باید با تقوا باشی، حق رو به حقدار برسونی، یه وقت باعث نشه حق کسی پایمال بشه، ظلم به کسی بشه. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله، یعنی اول ایمان رو مطرح میکنن، بعد اخوت و برادری رو مطرح میکنن، بعد اصلاح بین برادرها رو مطرح میکنن، بعد تقوا رو مطرح میکنن، بعد در پایان آیه میفرماد لعلکم ترحمون، یعنی کی شما مورد رحم و رحمت الهی قرار میگیرید، کی من و شما میتونیم از رحمت واسعه الهی استفاده کنیم، کی یه خانواده ای مشمول رحمت خدا میشه، کی یه جامعه ای مشمول رحمت خدا میشه، که اینجور باشه، هم مؤمن باشه، هم مؤمنان با هم برادر باشن، هم برادرها به فکر اصلاح باشن، هم حالا که بنای اصلاح میذارن اهل تقوا باشن. اگه اینا جمع شد، اینا رو نباید شوخی بگیری. این که واتقوا الله لعلکم ترحمون، اگر تقوا در مشمول رحمت خدای متعال شدن برا ما مؤثر نبود که نمیگفتن. این که میگه واتقوا الله لعلکم ترحمون، تقوا پیشه کنید، تقوای الهی رو مراعات کنید که باشد مشمول رحمت خدا بشین، تقوا اثر داره. و رحمت خدای متعالیه مصداقش همون زندگی سالمه. هر جامعه زندگی سالم داشته باشه حتما مشمول رحمت خداست. از رحمت خدا شامل حالش شده. هر فردی هم همینطوره. هر فردی که قدم در راه خدا میذاره مشمول رحمت خدا شده. هر خانواده‌ای که اهل طاعت و عبادت و بندگی خدا هستن، اینا مشمول رحمت خدا شدن. هر جامعه‌ای هم که بخواد مشمول رحمت خدا بشه، باید اهل تقوا باشه. و اتقوا الله، انما المؤمنون اخوه، فاصلح بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. مؤمنان برادر یک دیگرند. اگر بین برادرها اختلافی پیش آمد، اصلاح کنید، با هم متحد باشید. اختلاف ویران کننده است. اختلاف باعث میشه که انسان قواشو از دست بده، یه جامعه باعث میشه دیگه نیروی نداشته باشن. فاصلح بین اخویکم، در این اصلاح و به طور مطلق اتقوا الله، تقوا پیش کنید. شاید در یه جلسه عرض کردم تقوا رو اونجوری که در کتاب‌ها به خصوص در کتاب‌های اخلاقی معنی کردن که همه متوجه بشن، گفتن تقوا اینه که انسان مراقب خودش باشه، همونطوری که اگر در یک زمینی که خار و خاشاک هست، تیغ هست، چجور راه میره مواظب خودشه که پاشو کجا بگذره کجا نگذره. اگه بی مراقبت باشه پاش غرق خون میشه، اگه بی مراقبت باشه لباسش پاره میشه. امیدوارم که بیش از پیش به این دستورات اسلام که باعث صلاح خانواده ها و اصلاح جامعه میشه بیشتر توجه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.